سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد آل محمد
و على آل طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت وجود نورانی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو و از خداوند متعال مسئلت میکنم به حق اون حضرت و به دعای اون حضرت همه ما رو جزء محبین و شیعیان و عزاداران واقعی اون حضرت و همه حضرات معصومین علیهم السلام قرار بدهد انشاءالله. در سه شبی که در ایام فاطمیه اول خدمت عزیزان بودیم، به رسم سالهای گذشته رفتیم سراغ شرح بخشی از خطبه فدکیه. امسال این عبارت رو در موردش نکاتی خدمت عزیزان معروض داشتم که خداوند زکات رو قرار داد و جعل از زکاتم تسکیتن لنفس و نماعن فر رزق. خداوند زکات رو قرار داد تا اتفاقی بیفته: یک، ما پاک بشیم، نه مال ما، و دوم رزق ما رشد بکنه. این که انفاق چیه و برکاتش چیه و آدابش چیه، اینها رو طی اون سه شب فاطمی خدمت عزیزان عرض کردم. در این فرصتی که امروز خدمتون تصدیق میدم به دو نکته‌ای که موانع انفاق و پیامد ترک انفاق اشاره میکنم. چه عاملی باعث میشه علی‌رغم این همه تأکیدی که در آیات و روایات شده امثال بنده باز انفاق رو ترک میکنیم؟ ریشه ترک انفاق چیه و موانع انفاق چیه؟ موانع انفاق یا درونی هن یا بیرونی، یعنی گاهی اوقات از یه چیزی در وجود من نشأت میگیره که با اینکه به جهت مالی برخوردارم انفاق نمیکنم، با اینکه میتونم کار بقیه رو را بندازم کار نمیکنم. یه سری عوامل هم بیرونی هن، یعنی چیزی از بیرون تحریک میکنه، مانع میشه و انسان از انفاق خودداری میکنه. عوامل درونی چهار موردن: یک، ضعف یا فقدان ایمان. کسی که ایمانش ضعیفه وقتی میخواد انفاق بکنه اون عامل پیش برنده در اختیار اون نیست، چون مانع داریم یه عاملی باید ما رو پیش ببره و اون ایمانه. ایمان که نبود کار پیش نمیره و فرد دست دست میکنه و نهایتاً انفاق صورت نمیگیره. سوره مبارکه توبه آیه شریفه 67 خداوند میفرماید که المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض. نسبت منافقا با هم اولیاء همدیگه نیست، از همه اینقدر به هم پیوستن. یعمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، اینا امر به منکر میکنن و نهی از معروف. و یقبضون ایدیهم، دستاشون رو میبندن، صف میکنن، کنایه از این که در راه خدا چیزی نمیدن. وقتی انسان ایمانش ضعیف شد نمیتونه انفاق بکنه و خداوند این توفیق رو به اون نمیده. نقطه مقابل چیه؟ اگر ایمان قوی شد انسان زکات دادن براش مثل حکایت مرحوم حمال تبریزی میشه، یعنی خیلی مسئله رو ساده میگیره. پشتش چوب گذاشته بود، داشت می اومد، دیدی بچه روی پشت بام داره بازی میکنه و این مادرش میگه نرو نرو، به یک بار بچه اومد لبه پشت بام و افتاد. همین که افتاد گفتش که نگهدار، رفت جلو، بچه رو از بین زمین آسون گرفت گذاشت زمین. مردم ریختن دور این، دست میکشن به دست و صورتش، میمالن به چششون، دستشون میبوسن، آقا شما کی؟ و من محمد تبریزیم. گفتن چطور به این مقام رسیدی؟ گفت کدوم مقام؟ نه این مقامی که الان بچه رو بین زمین و آسمون نگه داشتی. گفت من مقام اینا خیلی عالی نمیشه، یه عمری اون گفت ما گفتیم چش، یه بارم ما گفتیم اون گفت چش. اینو براش حل شده است مسئله. یاده تو زکات دادن این شکلی هم. در حکایاتی که حاج مراد خان حسن شاهی ارسنجانی نقل میکنه، میگه یه موقعی نواحی فارس ملخ زد، این مزارعی که بود ملخ‌ها حمله کردند و نابود کردند. به قوام ملک خبر دادن که آقا این زمینایی که شما در استان فارس داری اینا خلاصه ملخ زده و از بین برده. مزرعه شما در اینجا شهر فسا بوده. قوام ملک گفتش که باید خودم ببینم. او با یه فردی که حکایتو نقل میکنه و فردی به نام بنان الملک. حالا این عناوینی که اون موقع بود. رفتیم و مزارعه که نگاه کردیم یک دونه خوش سالم نبود. یک دونه. از اول که نگاه کردیم همه چی نابود شده. رفتیم و رفتیم اون وسط میمتدیم یه مزرعه کوچی دست نخورده. سالمه سالمه. قوام ملک خب آدم سیاسی گردن کلوفتیه. راستان گفت این مال کیه؟ این تیکه زمین بر کیه؟ گفتن که یه شخصیه مثلا توی بازار مثلا پینه دوزی میکنه یه آدم مثلا حالا به جهت اجتماعی خیلی سطح خاصی نداره، کارگریه تو بازار. قوام گفت میخوام اینو ببینم، بگید بیاد. این میگه که فرد ناقل، میگه رفتیم بهش گفتیم که بیا قوام باهات کار داره و گفتش که قوام با من کار داره، من میام پیش اون نمیام، کار داره خودش بیاد. خواهش کردم حالا شما بزرگواری کن بیا، بالاخره این آدم مسئول سیاسی و اینا، با خواهش ما حاضر شد بیاد. این اومد و قوام بهش گفتش که این مزرعه مال توه، تو کاشتی؟ اینو گفت آره. گفت چیکار کردی که ملخ همه زراعتا رو خورده غیر از مال تو رو، تو چیکار کردی؟ گفت اولا من مال کسی رو نخوردم که ملخ اموال منو بخوره، نه اولا. ثانیا من سر خرمن زکات رو خارج میکنم، یعنی همون سر خرمن محصول که به دست من زکات رو خارج میکنم، سهم رو میدم بعد میرم خونه. یعنی اصلا خیلی تعجب نمیکنه که مزرعش سالمه. باید سالم باشه، ما مال خدا رو دادیم، خدا هم مال رو باید خونه دیگه. از یه دستی دادیم اصلا دستم بیاردیم. چرا پیچیدهش میکنید؟ عرفان و اینا چرا مطرح میشه؟ دومین عامل درونی که انسان انفاق نمیکنه دوستی مال و اولاده. مالش رو دوست داره، اولادش هم دوست داره. بعضی وقتا هم فکر میکنه که بر آینده بچه‌هاش دلش میکنه، ذخیره میکنه که مثلا حالا اونا در کم و کاستی نباشن. سوره مبارکه منافقون آیه شریفه اینو: یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنین لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مبادا اموال و اولادتون شما را از یاد خدا غافل کنن. اموالتون یه رسیدگی میخواد، شما که در خدمت اموال نیستید، اموال در خدمت شماست. اولادتون قرار اولاد مانع رشد شما بشه. امام عبدالله ابن زبیر امیرالمومنین علیه السلام میفهمن ما زال از زبیر رجلا من نا اهل البیت. این زبیر از ما اهل بیت بود. یه نقلی هست که مثل این روزها صدیقه طاهره سلام الله علیها فهمیدن علی جان اگر تو محضوری داری برای غسل و کفن و دفن شبانه به زبیر بگم. یعنی او یک حالا محرم نبود ولی او این کار رو مدیریت بکنه. اینقدر زبیر نزدیک بود به اهل بیت. ما زال از زبیر رجلا من نا اهل البیت حتی نشع ابنه المشؤوم عبدالله. تا وقتی این پسر نحسش عبدالله بزرگ شد. فرمایش امیرالمومنین در نهج البلاغه اولاد اگه قرار بشه انسان رو از مسیر حق خارج بکنه که این گرفتاری. سه بخل. سومین عاملی که نمیذاره ما در راه خدا انفاق کنیم بخله. این صفت درونی که خب بعضیا متاسفانه بهش دچارن و خدا ما رو حفظ بکنه. در سوره مبارکه پیامبر عزیزمون آیه شریفه 38 حضرت میفرماید که خدا میفرماید ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل الله. شما همون امتی هستید که خوانده شدید که بیاید کمک بکنید و در راه خدا انفاق بکنید. فمنکم من یبخل، ولی بعضیتون بخل می‌ورزید. و من یبخل فانما یبخل عن نفسه. شما همون بخل ورزیدی نسبت به کی کم گذاشتی؟ فانما یبخل عن نفس، به خودت رو کردی. والله الغنی، خداوند محتاج اون چهار قرونی که تو میگی با بگویی که نیست که. خدا غنیه و انتم الفقرا، شما فقیرید. حالا میخواید کمک نکنید، میخواید برای خدا کلاس بذارید. و ان تتولوا پشت بکنی یستبدل قوما غیرکم. خداوند که قوم دیگری رو جایگزین شما میکنه، ناز شما رو نمیکشه. ثم لا یکونوا امثالکم، اونا آدم حسابین دیگه مثل شماها دور از جون شما البته نیستن. خدا اونها رو جایگزین میکنه و اونها در راه خدا برای انفاق کردن انقدر منمن نمیکنن. حدیثی بخونم از وجود نورانی پیامبر عزیزمون. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روز شهاده از زهر و سلام علیه ها برای پیامبر عزیزمون یه صلواتی بفرستید که دل اون حضرت انشاءالله شاد بشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجه.
پیامبر نازنین نورانیمون فرمایند که لیس البخیل من عد الزکات المفروضه من ماله. اون کسی که زکاتی که واجب از مالش باید بده میده، این دیگه بخیل نیست. و اعتل بائنت فی قومه و نسبت به قومش بذر و بخشش میکنه، پدرش، مادرش، برادرش و کسانش. انما البخیل، حق البخیل، بخیل، اون بخیل واقعی و تام و تمام کیه؟ من لم یعد زکات المفروضت من ماله، اون کسی که آنچه از مالش واجبه نده، خمس نده، هیچ، تمام اموال نجسه، تمامش. حالا من حساب میکردم شاید خمس من میشد 500,000 تومان، 1,000,000 تومان، جاش 15,000,000 تومان به یه هیئتی کمک کردم. شما بگو 15,000,000,000 تومان کمک کردم، جای خمسو نمیکنم، تمام اموال نجسه. بخیل اونیه که وظیفه مالیشو نمیده، پی میره کار دیگه میکنه. ولم یعتل بائنت فی قومه، به کسانش بذر و بخشش نمیکنه. اینجا رو عنایت کنید. و هو یبدل فیما سوا ذلک، تو امور دیگه به شدت بریز به پاش میکنه. پای خمس که میرسه انگار میخواد جون بده، پای انفاق که میرسه انگار میخواد از بدنش بکنه. بعد بگن مثلا بریم یه جایی غذا بخوریم، مثلا 3 نفری 5,000,000 تومان پول غذا بشه، ککش نمیکسه. خب اینجوری اسراف میکنی، ولی مثلا برای 500,000 تومان خمس اینقدر سختته. چهارمین عامل درونی ترس از فقره. میترسیم انفاق کنیم چی بشیم؟ فقیر بشیم و گیر کنیم. در سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 100 خدا میفرماید که قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، شما آدم بودید خاصیت توی چی؟ امثال من رو میگه. ازن لمسکتم خشیت الانفاق، اگر تمام خزائن الهی، تمام چیزی که در اختیار خداست در اختیار شما انسان ها قرار بدن، لمسکتم چیکار میکنید؟ امساک، به کسی چیزی نمیدید، تمام اون خزائن رو میخواید نگرده، هیچی به هیچ کس نمیدید. خشیت الانفاق، میترسید انفاق کنید چی بشه؟ کم بشه. میگن این خزائن رحمت خداست، اصلا کم نمیشه، اصلا تمام نمیشه. حالا بازم بر روز مبادا اگه ایزه بدید ما اینا نگه داریم. و کان الانسان قطورا، قطور صیغه مبالغه است، انسان کلن خیلی بخیله و میمیره تا یه خیلی به یه نفر برسونه. در مورد ترس از فقر از امام صادق علیه السلام بخونم و یه حکایتی رو عرض بکنم. حضرت میفرمایند که ما ادا احد من زکات فنقصت من ماله، امکان نداره کسی زکات بده و از مالش کم بشه. بعد از 2-4 تا سی الان مثلا من 1,000,000 داشتم، 200,000 تومان خمس دادم در راه خدا، یعنی کم نشد. کمو چه جوری حساب می‌کنی؟ مثلا 1,000,000 از 80,000 تومان بیشتره. آره، اگه بگم یه بیماری 20,000,000 تومانی داشت می اومد، این 200,000 تومان رو دادی اونو رد کرد، بعد 20,000,000 بیشتر یا 200,000 تومان؟ علم غیب داری شما؟ نه، وعده خدا رو دارم عرض میکنم. ما 200,000 تومان رو میدیم بعد پول نمیاد، میگیم جبران نشد. آخه تمام چیزه که جبران میشن که ما با چشم سر نمیبینیم که، ولی به خدا اعتماد داریم. یه کسی دور کعبه طواف میکرد، میگفت خدایا به حق کعبه حاجتمو برآورده کن. پیامبر عزیز و نازنینمون اونجا بودن، فهمیدن چرا خدا رو به کعبه قسم میدی، به یه چیز بالاتر قسم بده. گفت از کعبه بالاتر چیه؟ فهمیدن خودت، خدا رو به خودت قسم بده، خاطر اینکه حق مؤمن از حق کعبه چیه؟ بالاتره، خدا رو به خودت. گفت عجب، حالا یا رسول شما رو دیگه سوالی هم بپرسم، من اهل خیر و نیکی و اینا هستم، فقط یه گرفتاری دارم، اون اینه که بخیلم، حج میام، کارهای مختلف، نماز، روز مستحبی، ولی دست بده نداره. حضرت فرمودن که و گفتش اگه کسی از من چیزی بخواد ناراحت، یعنی مثلا فقیر سمتم میاد قیافم منقلب میشه، اخ میکنم، ناراحت میشم، رنگ چهرم عوض میشه، من رستگار میشم. حضرت فرمودن نمیدون آدمی که حضرت میگه به خودت قسم بده شأن دست کعبه بالاتره. حضرت میگن نمیدون ریشه بخل کفره و ریشه سخاوت ایمانه. بخل علامت کفر مخفی تو وجود منه. خدا گفته بده من میدم، من نمیدم، این معناش چیه؟ کفر. خدا رو قبول نداره، به زبون نمیارم. خب عمل همینه دیگه. این موانع درونی انفاق. موانع بیرونی انفاق چیان؟ اول شیطان. تو به معمول هر جا که یکی رو گرفتی ما داریم اول خط شیطان لعنت الله علیه با استاده و او داره کارگردانی میکنه. در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 268 از شیطان و یعید و کمال فقر و یعمر و کم بالفحشا. شیطان به شما وعده فقر میده و امر به فحشا میکنه. والله و یعید و کم مغفرت هم میده و فضل ها. والله و واسه اونه. روایت اینه مؤمن دست میکنه سمت جیبش. حالا جیب کنایه است دیگه. وقت ممکن آدم با گوشی بخواد پول بریزه. 70 تا شیطان دست میندازن اینو میکشن. شما نگید الان من دست تو جیب میخوام بکنم، هیچ فشاری نیه، اون فشار مادی، فشار معنویه. فکرای مختلف میاد تو ذهن. هفته دیگه مثلا دو هفته دیگه روزه زنه، برای خانم میخوای هدیه بگیری، اونم کجا میخوای بدی؟ دو هفته بعدش تولد پسرته، سه هفته بعد تولد دخترته، خرید عید، لباس نو، حتی گاهی اوقات فاطمی میخواین جشن بگیری، اون هم کجا میخوایی بدی؟ شیطون 8 لایه داره هر کلکش. بعد میگه برای فاطمیه قرار بود مراسم بیه، آنه این پول رو انفاق بکنی، خب اونجا گیر میکنی که انفاق نمیذاره بکنی که فاطمیه میخواید مثلا نهار بدی یا شام بدی. یعنی با خوبی میخواد خوبتر رو بزنی. انفاق کن، فاطمیه صاحبش کسه دیگری، ما از فاطمیه رو میدیم. یه وقتی منزل ما روزهی برگزار میشد، شبای شنبه برخی از مدعاها و آقایون مشهد میومدن، جلسه هفتگی بود، بعضی هفته منزل ما بود. اون موقع ما آبگوش میدادیم، یعنی آبگوش قشن میپختیم، توی کاسه چینی میریختیم، توی پیشتستی هم کنارش نخود و لوبیا و سیرزمینی و گوشت و کوبیده هم نه اینجور آماده میدادیم. یه شبی با اخویمون یه نگاهی کردیم، جمعیت تو خونه رو که دیدیم به دادشم گفتم مثلا این معمولا 70-80 نفر بود این هیئت، باید بریم کفشا رو بشماریم. رفتیم شماریم دیدیم 170 خورده کفشه تو جا کفشی. پدرم تو حیات ایستاده بودن، رفتیم جلو گفتیم که بابا ما برای 70-80 نفر آبگوش آماده کردیم، جمعیت 170 تا فقط کفشه. پدرم یه لبخند زدم گفتم خب گفتیم اینی قضا کم نیاد، اما مگه صاحب مجلس شمایی؟ گفتیم حالا دیگه مایی. گفتیم برید تو، برید تو. ما رفتیم و تنها کاری که کردیم یه مقدار پیش دستی و همین کاسه اضافه آماده کردیم. این دیگه رأی تو به عین یاده. 180 نفر قضای 75-80 نفر رو خوردن، چیزی هم کم. اینا الان معجزه است، کرامت نخیر. اینا چیزهای عادیه که به صورت روزانه داره اتفاق میفته. چون صاحب این سفره قرار بود بنده و شما باشین، این سفره 1600 سال پیش جمع شده بود. صاحب این سفره کس دیگه است، خودش فهم میکنه. ماها رو خیلی تحویل گرفتن، گفتن شما هم بیایید سر سفره بشین. این که شیطون چجوری باز میداره واقعا عجیبه. حالا اگرم اجازه بده ما یه موقعی ریالی در راه خدا بدیم، عمرم میاد خراب میکنه و از بین میبره. یعنی اتفاقی که میفته اینه که قاطی ریا میشه. در سوره مبارکه نساء آیه شریفه 38 در همین مورد خدا هم میفهمید که اینا انفاق که نمی کنن. اگر شیطان اجازه انفاق بده، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، انفاق هم جلوی مردمه، ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، ایمان به خدا و قیامت نداره. من نگاه میکنم جمعیتی دارن نگاه میکنن، توجهی جلب شده، یه چیزی در راه خدا میده. و دومین عامل بیرونی که آخرین عامل مانع انفاقه، عناد و دشمنیه. یعنی گاهی اوقات انسان انگار با فقرا دشمنی میکنه، به یه دلیلی با اینا چون چپ میفته. در سوره مالکه نور آیه شریفه 22 میفهمد ولا یعتل اولو الفضل منکم وسعه، اونا که پول دارن و دستشون بازه ابا نکنن از این که ان یعتو اولی القربا والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله، به اینا انفاق کنید. ولیعفو ولیصفحو، ببخشید عفو کنید، ولیصفحو پاک کنید. بعضی وقتا آدما میبخشن ولی فراموش نمیکنن، میگه ببخشید و فراموش کنید، از یادتون بره. الا تحبون یغفر الله لکم، دوست ندارید خدا شما رو ببخشه؟ شما هم خلق خدا رو ببخشید. قضیه این بود که به یکی از همسران پیغمبر یه تهمتی زدن، جریان افک. بعضی ها گفتن اینایی که این تهمت رو زدن و این حرف رو پخش کردن و فقیرن، ما دیگه به اینا کمک نمی کنیم. آیه نازل شد به خاطر اینها دست از کمک بر نداره. یه آقای رفت سفر، مثلا به مادرش گفت من یک هفته میرم یه سفری، مثلا یه تجارتی بکنم، کاری بکنم. رفت یه ماه، دو ماه، مدت طولانی شد، نه برگشت نه خبری از او بود. خیلی مادر نگران شد. این مادر هر روز برای اهل خونه نون میپخت، یه نون اضافی هم میپخت میذاشت پشت پنجره، و هر روز یه مرد گوش پشتی حالت مثلا خمیده‌ای داشت، این میومد نون رو برمیداشت هر روز صبح. ولی به جای که تشکر بکنه میگفتش که هر کار پلیدی که بکنید با شما میماند و هر کار نیکی که انجام دهی به شما باز میگردد و میرم. این خانوم کم کم بهش برخورد که من نون نمیپزم، گرم میذارم، مثلا این ور داره، به جایی که بگه دست شما درد نکنه، خدا خیرتون بده، مثلا خدا پدرمادرتون، هر روز همین جمله رو میگه، هر کار پلیدی که بکنید با شما میماند و هر کار نیکی که انجام دهید به شما باز میگرده. هی این خانوم صبر کرد، دید نه این آدم تشکر با همینو میگه هر روز. یه روز ناراحت شد، خیلی آدم قد نشناسیه، یه نونی پخت و یه زهری رو قاطی این نون کرد، من نمیذارم پشتم چیز بخوره تا بفهمه که قد نشناسی یعنی چی. نون رو گذاشت و نون دیگر رو که آماده کرد گفت این چه کاری، حالا اون نمیفهم. نون رو برداشت و دوباره این دیگه پخت گذاشت اونجا، نون رو گذاشت و این گوش پشت طبق معمول اومد نون رو برداشت، باز هم این جمله رو گفت که هر کار پلیدی که بکنی به شما با شما میمونه، هر کار نیکی که انجام بدید بهتون برمیاد. این رفت و اواخر شب بود، پیرزن دید در خونه رو میزنه، در رو باز کرد، دید پسرش خسته، موهای بلند، قیافه به هم ریخته، لباسای پاره پوره، خودش انداخت تو بغل مادرش، این گریه اون گریه، گفت چی شد چه اتفاقی؟ گفت آره رفتم سفر و راه رو گم کردم و اموالم راهزنا بردن و مدتی من نگه داشتن و خواستن بکشن و امروز منو ول کردن، داشتم میومدم تو بیابون از گشنگی تشنگی نزدیک بود بمیرم. یه باری یه پیرمردی رسید به ما همجور خمیده و گوشپشت، بهش گفتم که چیزی داری بدی من بخورم؟ گفت یه نون یه پیرزن میپزه، یه نون داد من خوردم، اگه اون نون میخوردم همونجا مرده بودم. اینجا پیرزن فهمید چرا هر کار پلید. بذار حالا یه فقیری میاد در خونه شما، خیلی هم بد حرف میزنه، یا یه کارگری میاد خونه شما کار میکنه، مثلا کارگر روزی 100,000 تومان دید، شما همیشه زیاد میدیم، میگیره دست میگیره میذاره جیبش همونجور میره، نه تشن نه این بیاده، باید بفهمه. یکی از معضلات امروزه ما در جمهوری اسلامی این جمله باید بفهم است، همه میخوان همه چی رو به هم بفهمونیم. میشه مقدار از فهماندن کوتاه بیاییم و بریم دنبال این که خودمون بفهمیم؟ تو بال من شغله و عیبه و ان عیوب الناس، خوش به حال اون کسی که رسیدگی به عیوبش او رو از پرداختن به عیوب دیگران باز بداره. بعضی وقتا من احساس کنم انقدری که مراقب رفتار شما هستم که یه چیزی از توش در بیارم، اگه مراقب رفتار خودم بودم قطعا جز عرفا بودم، انقدر که من مواظب شما مواظب خودم باشم. حالا فقیره مثلا یه چیزی هم گفته یا تندی کرده، فقیره دیگه، حالا استضعاف اقتصادی داره، شاید فکری فرهنگی هم داشته باشه. پیامد ترک انفاق چیه؟ حالا انفاق ترک کنیم، آقا تمام نکاتی که اون سه شب به امروز عرض کردیم توجه نکنیم، پیامد مادی و معنوی چیه؟ اولین دو تا نکته مادی بگم و 4 نکته معنوی. اولین اثر مادی ترک انفاق اینه که جوامع ناامن خواهند شد. ناامن میشن یعنی اینکه اتفاقی برای انسان‌ها روی خواهد داد. ببینیم سوره مبارکه بقره آیه شریفه 195 و انفقوا فی سبیل الله، در راه خدا انفاق کنید. ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه، اون دفعه هم عرض کردم با دست خودتون خودتون رو به هلاکت نندازید. چه ربطی داره؟ ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه، این انسان یه کاری بکنه که بی خودی جونش به خطر بیفته، کشته بشه، ولی این چه ربطی به انفاق داره؟ ربطش اینه، اگر در جامعه عده فقیر و فقیرتر شدن و عده غنی و غنیتر و اینها اغنیا به فقرا کمک نکردن، آروم آروم این فقرا امنیت جامعه رو به خطر میندازن. من میبینم هرچی میدوام، هر چقدر کار میکنم، جون میکنم، صبح تا شب هشتم گروه نوعی، یه نفر در مقابل من روز به روز فربتر میشه. اصلا من فکر نمی کنم که او تحصیلات داره، من ندارم، او هوش اختصاصی به این کار ندارم، احساس میکنم او حق منو خورده و سعی میکنم انتقام بگیرم. این که عرض میکنم یه وضع جامعه شناختی داره، یه وضع جرم شناختی ما در حقوق فراوان در موردش بحث میکنیم که چجور فقر میتونه باعث ارتکاب جرم بشه، حالا بیدینی به جای خود. یعنی میبینم ماشین شما پارک اینجا، دلم میخواد یه شیشه شو بشکنم، یه خطی بندازم، پنچرش کنم تا آرام بشم. اگه این داره من ندارم، لااقل یه لطمه‌ای بهش زدم. اگر اغنیا نسبت به فقرا بی‌توجهی بکنن، امنیت جامعه به خطر میفته. این فرمایش خداونده و روایت چجور اینو تعریف میکنه؟ باز هم از پیامبر عزیزمون، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: پیامبر عزیز و مهربانمون میفهمن لا تزال امتی بخیر ما لم یخونوا و ادوا الامانه و آتوا الزکاه. امت من در خیر و برکت و نیکی هست تا که یک ما لم یخونوا، خیانت نکنن. خیانت لزوما یه مسئله اخلاقی نیست، دستاً خیانت جنسی مد نظر نیستم. من جلوی شما از شما تعریف میکنم، پشت سر میگم یه چیزی گفتم خوشش بیاد، این خیانته، خیانت در امانته. چرا جلوش چیزی میگه پشت سر چیز دیگه؟ انسان پشت سر برادر مؤمنش از او دفاع نکنه، خیانتی. تا وقتی خیانت نکنن و عدل امانه، امانت رو به صاحبش برگردونن، از امانت های مالی تا معنوی، و آتب و زکات و زکات بدن. و اذا لم یفعلوا ذلک، اگر این کارو نکردن، ابتلو بالقحط و سنین و سائل جلد 613، اگر این کارو نکنید مبتلا میشید به قحطی و خشکسالی، بارون نمیاد. حالا یکی سوال میکنه انگلیسی ها بیشتر خمس میدن یا ایرانی ها؟ میگیم ایرانی ها. پس چرا اونجا بیشتر بارون میاد؟ چون سنت های خداوند در مورد جامعه حق و سنت های خداوند در مورد جامعه غیر حق فرق میکنه. ما چون جامعه حقی، یعنی پرچم حق رو برافراشتیم، خدا با ما یه جور معامله میکنه. اون جامعه که دنبال چیز دیگری هست، معامله خدا باشون چیز دیگه است. اینا با هم متفاوت. دو، زوال نعمت. اگر که در راه خدا انفاق نکنید، خداوند نعمتش رو از شما خواهد گرفت. حالا این نعمت مادی یا معنوی مطلق. باز از پیامبر عزیزمون بخونم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله: اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرت میفهمن اذا منعت الزکات و منعت الارض و برکاتها، اگر زکات ندی، زمین برکاتش رو از شما میگیره. کافی شریف جلد 3 صفحه 505. یه زن و شوهری نشسته بودند و کباب میخوردن. یه فقیر اومد در خونه در زد، حالا انگار بوی کبابم مثلا از خونه دور بیرون در زد، و این مرد رفت در خونه. اون فقیر گفت یکم به من غذا میدین، اصلا کبابی که بوش میاد یه لقمه به من بدین. گفت نه خودمون میخواییم بخوریم، برو بیرون. اینو هل داد، این انقدر گشنه بود خودش انداخت تو خونه، همجور سینخیز اومد جلو، خواهش میکنم یه لقمه. مرد اینو گرفت و پرت کرد از خونه بیرون، از خونه بیرون کرد. و بعد مدتی وضع این مرد به جهت مالی خراب شد، همین صاحب خونه خراب شد و شد و شد و دیگه نفقه زنش هم نمیتونست بده و به خانمش گفت من دیگه نمیتونم نفقه شما رو بدم و از هم جدا شدن. جدا شدن و این خانم ازدواج کرد و مثلا دو سه سالی گذشت گذشت و یه روز این خانم با همسر دوم نشسته بودن داشتن غذایی میخوردن، حالا مثلا کبابی گوشتی هرچی، یه فقیری در زد، در زد و این زن بلند شد رفتن در، رفتن در و اون فقیر گفتش که یه چیزی به من بدید یه غذایی. اومد و اصلا غذایی که داشتن میخوردن اومد گفت خب یه مقداری به برور، یه مقداری آماده کتاب بزن و زن بود دم در داد به مرد و اومد داخل در حالی که سرش پایین بود و معلوم بود که گریه کرده. مرد گفتش که چی شد مثلا حرفی زد اون فقیر؟ گفت نه این فقیر شوهر سابق من بود، ما یه وقتی با هم زندگی خوب و خوشی داشتیم، وضعمون هم خوب بود و یه روز یه فقیر اومد در خونمون، این فقیر الان اومد مثل اون فقیر، یاد اون روز افتادم که این اون فقیر رو بیرون کرد و کمک نکرد و بعدم زندگی ما چی چیک شد و فلان. مرد سرش انداخت پایین گفت اون فقیر منم، گفت من همون فقیریم که اومدم در خونه شما، من انداختید بیرون، من شما نفرین نکردم ولی از خدا خواستم که من وسعتی بده که اینجور تحقیر نشن، خدا من وسعت داد و زندگی تشکیل دادم و نمیرسم شما هم اون خانم وقتی اومدم خواستگاری شما، اما بدون که من همون فقیریم که اون روز اومدم و شوهرت من از خونه انداخت بیرون. بساط عالم اینه، از همون دستی که بدین از همون دستم خواهیم گرفت. این که حالا امروز من فقیرم شما غنی، معلوم نیست که فردا شما فقیر نباشی و من غنی نباشم. حالا انشالله که همه مؤمنین و مؤمنات از رزق خداوند به معنای واقعی کلمه مرتزق باشند و خدا هیچ مردی رو شرمنده زن و بچهش نکنه انشالله. دومین حوزه‌ای که ترک انفاق پیامد داره حوزه معنویه. یک، اولین اثر معنوی ترک انفاق محرومیت از محبت و نصرت خداونده. اگر کسی انفاق نکرد خداوند او رو میذاره کنار از دایره اونهایی که مشمول محبتن. و چرا؟ چون الناس و عیال الله، مردم خانواده خدا، به خانواده خدا لطف بکنی خدا متقابلا به تو لطف بکنی، لطف نکنی توقع به جایی نیست. سوره معرکه بقره آیه شریفه 270، و ما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر فان الله يعلم. انفاق میکنید نذری میکنید خدا میدونه، و ما للظالمین من انصار، اما اونایی که این کارو نمیکنن و ظالما نصرتی در کار نیست، ما به اونا چیزی نمیدیم. اما اگر انفاقی نذری کردی ما یه جایی به تو میرسونیم. مشکل اینه که امثال من ای سوال میکنیم خدایا الان مثلا امروز روز خمسی منه، من مثلا این 200,000 تومان اینو کجا برمیگردم؟ چجوری از فردا انگار همه حواسم میاد که از کجا یه پولی قراره برسه؟ بعد مادی جواب نمیگیرن چی میشن؟ تو زقم میخوره. یه حکایتی رو فاطمی اول عرض کردم، حکایت این خاطری اصلا کلاس ها بود، عرض کنم شاید برخی عزیزان محفل رو تشریف نداشتن. یه دانشوی خانم یه روز برای من نامه نوشته بود که شما انقدر سر کلاس گفتین خمس، من رفتم کلی با همسرم صحبت کردیم بحث کردیم راضیش کردن ببریم خمس بدیم، زندگیمون طیب و طاهره. این پذیرفت، ما بلند شدیم رفتیم دفتر مرجعمون خمس بدیم، رفتیم خمس رو دادیم اومدیم پایین دیدیم ضبط ماشین رو دزدیدن. همسرم گفت بیا خبر به استادتون بگو اینقدر گفتی خمس بدین برکت و فلان ضبط ماشین. سر کلاس بچه‌ها مثل همینجا لبخندی زدم دو همه گفتن که خواره دیگه مثلا هیچ. گفتم حالا لبخند رو زدید یه حرف جدی بزنن؟ اگه بگم قرار بود ماشینتون رو اون روز ببرن چون خمسایی فقط زبطش رو بردن اون وقت چی؟ باز میخندی؟ یعنی اینقدر مادی که لزومن دوتا پس اون چهار یه من خدا من یک سیده هنزدگی یه بلایی رو دفع میکنه، یه گرفتاری، یه سرقتی میخواست اتفاق بیفته، خب اونو رفع میکنه. ما اونو متوجه نمیشیم، فکر میکنیم ما به ازاشو نگرفت. در سوره معرکه قلم یه حکایتی رو خداوند تعریف میکنه. یه پیرمردی بود خیلی اهل بذر و بخشش بود، مزرعه‌ای داشت و وقتی میخواست محصول برداره فقرا رو خبر میکرد آقا بیاین میخوایم محصول برداریم و سهمتون رو بدن من. این از دنیا رفت، چند تا پسر داشت، اینا گفتن که ولی چی به فقرا بدیم خودمون هستیم، خدا میفهمد سوره معرکه قلم آیه شریفه 17 انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه. ما اینا رو آزمایش کردیم مثل همون اصحاب باغ. از اقسمو لیسرمنها مصبحین، قسم خوردن صبح میریم و این محصول رو برمیداریم. ولا یستسمون، یک دونش هم نمیتونه بمونه. فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون، اینا شب خواب دیدن یه عذابی از سمت خدا دور مجرای اینا داشت میچرخید و اونا خواب بودن نمیفهمیدن. فاصبحت کسرین، این زمین اینا رو خداوند با خاک یکسان کرد، آفت زده کرد و همه مسئولا به این بود. فتناد و مصبحی، صبح شد، پیغام دادن به هم که صبح شد بریم. انق دو علا حرفکم انکنتم سارمین، اگه میخواید میوه بچینید بلند شید حرکت بکنید به سمت کشت و زرمون. فانطلقوا و هم یتخافتون، را که میرفتن به هم گفتن بریم که فقیرا نشنن ما داریم میریم، کسی بیدار نشه بیاد که همه مسئول خودمون برداریم. الله یدخلن نهل یوم علیکم مسکین، بلند حرف میزنید فقیر میشنه بیاد، آروم آروم بریم که کسی نه. و قد او علی هر دن قادرین، بیان و فکر میکردن که میتونن در مقابل مشیت خداوند چکا کنن، مقاومت کنن. فلم ما رعوها قالوا انا لضالون، وارد شدن نگاه کردن دیدن مزرعه تبدیل شده به آفت کده، یک دونه از محصولات سالم نیست. بل نحن محرومون، گفتن ما گمراهیم ما محرومیم. قال اوسطهم، یکیشون که حالا انگار عاقل‌تر بود، الم اقول لکم لولا تسبحون، بهتون نگفتن تسبیح خدا بگید، این حرفا رو نگید. قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، دیگه حالا بعد از مرگ سهراب نوشدارو آوردن. خداوند محروم میکنه از نصرت و محبتش اونی که انفاق نمیکنه. دو، زمان مرگ انسان حسرت میخوره، اونی که انفاق نمیکنه ملک الموت سلام الله علیه که میاد قصه شروع میشه. سوره معرکه منافقون آیه شریفه 10، و انفقوا مما رزقناکم، از آنچه بهتون دادیم انفاق کنید. من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل از اینکه مرگ بیاد سراغتون. فیقول رب خدایا لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق، خدایا یک روز نه یک ساعت تو فقط مرگ منو به تاخیر بنداز، من برم انفاق کنم. و اکن من الصالحین، و جز آدم حسابی باشم. ولن یؤخر الله نفسا، در کار نیست. اون لحظه آخر یه بار یادش میاد که انفاق بکنه، خب طبیعتا کسی توجه نمی کنه. امام صادق علیه السلام می فهمن من از زکاتم، هر کس زکات نده انفاق نکنه، سأل رجعت عند الموت، موقع مرگ درخواست بازگشت میکنه. و هو قول الله عز و جل، این همون قول خداوند متعاله که رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، این همون قول خداوندی که میگه فردی به خدا میگه خدا من برگردون، لعلی اعمل صالحا، تا کار خیر انجام بدم، فیما ترک تو، در اون چیزی که باقی گذاشتم. اما خود دیگه فایده ای نداره. وسائل شیعه جلد 9 صفحه 26. دومین اثر معنوی ترک انفاق حسرت زمان مرگه. سه، عذاب اخروی، خداوند این طرف حسرت میده اون برم عذاب میکنه. سوره معرکه آل عمران آیه شریفه 180، صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل على محمد آل محمد
میفرماید ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله و خیرا لهم، اینایی که بخل میورزن در آنچه که خدا بهشون داده و انفاق نمی کنن، لا یحسبن الذین، اینا فکر نکنن که هو خیرا لهم. مثلا آقا انفاق میکنه مثلا 10 میلیون تومان، من نمی کنم میگم خب 10 میلیون از دست داد، ما از دست ندادیم، الحمدلله که پول ما محفوظه. فکر نکنید این براتون براشون خیره، بل هو شر لهم، این مایه شر براشون. سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامه، خداوند این بخلی که ورزیدن رو تبدیل به یه توقی میکنه، در قیامت میندازه گردنشون. اونا که در دنیا بخیلن و انفاق نمیکنن قیامت محشور میشن، خداوند یه توقی به گردن اینا، حالا از آتش یا از چیز دیگریه خدا آگاهه، اینا وارد که میشن همه اهل قیامت اینا رو میبینن که اینا بخیل بودن، لذا خدای توقی انداخته گردنشون. با این وضعیت خدا اینا رو چیکار میکنه؟ مبعوض بود. بل الله میراث و سماوات و الارض، بابا تو آسمان و زمین هرچی هست مال خداست، خدا الان بنده این نیست که شما بری 500 هزار تومان خمس بدی خدا و ملائکه بالا خوشحالی بکنن که الحمدلله 500 تومان رسید. بل الله میراث و سماوات و الارض، میگه من یه چیزی به شما دادم، 1 میلیارد دادم، میگم 1 میلیون بده، میخوام 10 میلیارد دیگه بهت بدم، بلا من چه نیازی به تو دارم؟ گاهی اوقات توهم انسانو برمیداره. آیه قرائتی میفهمیدن، رفته بودیم سفر کره شمالی، نصف شب بیدار شدم و گفتم خدایا این مملکت بیدینا و آدمای لامذهب و اینا یک کدومشون بلند میشه 2 رکعت نماز بخونه؟ آیه قرائتی میگه تعبیر نمیتن، دلم سوخ برای خدا، وضو گرفتم بودم 2 رکعت نماز شب بخونم توی این بلاد کفر برای خدا. وضو گرفتم یه باری به خودم بودم قرائتی یوسف به قول الله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام موجودات دارن تسبیح خدا رو میگن، الان کار خدا گیر اینه که تو 2 رکعت نماز بخونی؟ رفتم خوابید. نفس کردم شکار میخوام بکنم، الان چه تصوری از خودم دارم؟ حرفای بی قاعده بعضی انسان میشنوه که آره خدای غیر ما کیو داری؟ اعاذنا الله من شرور انفسنا، خدا غیر ما کیو داره؟ اصلا ما کی هستیم که خدا؟ و من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، کلاس بذارید روی گردان بشید، خدا یه قومی رو میاره هم او اونا رو دوست داره هم اونا خدا رو. به ما نیاز داره خدا؟ این کار خدا گیر ماست؟ ما نباشیم که اتفاقی میفته؟ هیچی، کلی گرفتاری از روز این برطرف خواهد شد. این یه حالتی پیدا، یک انفاقی میکنیم مثل کسایی که بندگی خدا رو منت میکنن به گردن سایر بندگان خدا. بنده 2 رکعت نماز مستحبی خوندم، یک حالتی گرفتن که انه و رزق همه شما به واسه 2 رکعت نماز منه. این چقدر لذا پیامبر از این میفهمن سیئت تسوب خیر من حسنت تعجبک، اگه انسان یک گناهی بکنه و از اون گناه شرمنده بشه، این بهتر از اینه که یک کار خیلی بکنه و اوج پیدا کنه. به خاطر یه ثوابی، یه انفاقی، یه خیر، یه حالتی به خودم گرفتن که انه و اولین انفاق مثلا بشریت رو. عذاب اخروی میاره. در روایتی از امام باقر علیه السلام در کتاب شریف من لا یحضر الفقیه جلد 2 صفحه 10 حضرت میفرمایند که ما من عبد منع من مال زکاتهی شیئن الا جعل الله ذلك یوم القیامه ثعبانن من نارن توغن فی اونقه، کسی مال مربوط به زکات رو من نکرد و زکات رو نداد مگر اینکه خداوند در روز قیامت اینو تبدیل به یه ثعبانی از نار میکنه، یه اژدهایی از آتش اینو میندازه فی اونقه دور گردن این، مشهور میشه یه مار، یه اژدهایی از آتش دور گردن اینه، فهوه ینحش من لحمه، گوشت این همجوری میخوره و اونجا هم هرچی میخوره این دوباره میرویه که عذاب ادامه پیدا بکنه. ینحش من لحمه حتی یفرق الناس من الحساب، تا موقعی که تمام مردم از حسابرسی فارغ بشن کار این اژدهای آتشین اینه که گوشت این همجوری بخوره. و هو قوله تعالی، این هم قول خداونده، سیطبقون ما بخلو بهی یوم القیامه، این هم قول خداوند در آیه شریفه 180 سوره آل عمرانه که خدا میگه یه طوقی به گردن اینها میندازیم. و آخرین اثر معنوی ترک انفاق، محرومیت از شفاعت خداونده. شفاعت خداوند گسترده است ولی یه بهانه‌ای باید برای شفاعت موجود باشه. بریم اونجا بگم خب به چه دلیل مشمول شفاعت بشه؟ کاری، حسن خلقی، انفاقی، مستحباتی، چی؟ در سوره مبارکه حاقه آیات شریفه 34 و 35 می فرماید که ای بعضی ها رو در قیامت خداوند میگه خذوه و فقلوه، اینو بگیرید به زنجیر بکشید، ثم جهیمه سلو، پرتش کنید تو آتش، ثم فی سلسلت زرعها 70 ذراعا فسلکو، اینو تو زنجیری که 70 ذراع طولشه ببندید، انه کان لا یؤمن بالله العظیم، این به خدای عظیم ایمان نیاورده بود. حالا عنایت کنید، و لا یحض علی طعام المسکین، این مردم رو به اطعام مساکین تشویق نمی کرد. بارها این رو عرض کردم، باز تکرار میکنم، ما خمس میدیم، زکات میدیم، انفاق میکنیم، صدقه، همه اینا سر جای خودش. در اموال ما یه حق بس برای دیگران. اگه خونت رفته بالا، خونه کناری تعمیرات میخواد، باید کمک بکنی و به اونو نشنسی. اینا رو بذاریم کنار. یک حقی که قرآن هم اینجا اشاره کرد، هم سوره مبارکه ماعون، میگه این آدم بلا یهد علی طعام المسکین، این مردم رو به انفاق تشویق نمیکرد. یعنی انفاق کردن به کنار یه وظیفه جدید تعریف شد تحت عنوان تحریک به انفاق، تشویق به انفاق. حالا تو فامیل، تو دوستان، تو همکاران یه وجاهتی آدم داره، آبرویی داره، اون رو بذار وسط. یه همکاری برای جایزه دخترش مونده، یعنی بنده خدا به هم ریخته از سر کار میاد، اصلا نمیدونه چیکار باید بکنه. خب تو فهمیدی، اینو مطرح کن. خودت نداری؟ بله. مثلا حالا 50 میلیون 60 میلیون پول میخواد، نداری. یه جای آبرو بذار وسط. آقا یه خانواده که من میشناسم گیر کردن، اون نفری 100 هزار تومان، 200 هزار تومان، 500 هزار تومان، به چرخه جایزه جوره. تحریک کن. این تصریح قرآنه. و لا یهد علی طعام المسکین. این تشویق نکرده به اطعام و به انفاق. نتیجه فلیس له الیوم هاهنا حمیم. امروز در قیامت تو این وانفسا حمیمی نداره، دلسوزی، دوستی، آشنایی که به او کمک بکنه نیست. تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت تحباس. تو چیکار کردی که الان میخوای خدا تو رو مشمول شفاعت بکنه؟ عرضم رو جمع بکنم. در سوره مبارکه سبع خداوند به ما قول داده که چیزی بدی من بی جواب نمیذارم. یعنی اگر شما چیزی در راه من بدی، من اون رو براتون جبران میکنم. سوره مبارکه سبع آیه شریفه 39 میفرماید که، و از وسط آیه بخونم، و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. این قرآن دیگه. اگر در راه خدا چیزی انفاق بکنید، خدا جایگزین میکنه و هو خیر الرازقین، اون از همه بهتر رزق میده. اینقدر دو تا چهار تا نکنید، شما انفاق بکنید، من جایگزین میکنم. خب اگر ما میدانیم که خداوند جایگزین کننده و بهترین رازقه، ما اینو میدونیم. یه تمثیلی عرض بکنم. فرض کنید همه شما عزیزان و بزرگواران تاجرید، همه ما ها، اگرچه که همه ما تاجر هستیم، ما یعنی همه ما در دنیا باید نفسمون، جانمون و وجودمون رو معامله بکنیم، که محرم خدمت عزیزان عرض کردم، یا باید با خدا معامله بکنیم یا با شیطان. اولا نمیتونیم معامله نکنیم، ثانیا غیر از این دوتا مشتری، مشتری سومی هم وجود نداره دیگه. حالا اینکه کی بشه تجارتن لن تبو، تجارتی بکنه که نابودی نداره، کی هم مفت سرمایهش رو بسوزونه. فرض بفرمایید ما تاجری، مثالی که کاملا با حال امروز همه ماها تطبیق میکنه. یه مالی در اختیار ماست، داره تاریخ انقضاش فرا میرسه. یه جنسی دست منه، تاریخ انقضا مثلا 15 دی، چند روز دیگه این کالا منقضی میشه و دیگه بعد از انقضا به هیچ دردی نمیخوره. اینجا حاضر به فروش هستیم، خب معلومه دوتر این کالا رو رد کنیم بره. یه کسی میاد بیا من میخرم ولو نسیه میخرم، میگیم خوبه، چون نفروشیم در روز دیگه هیچ ارزشی نداره، نسیه خب مثلا بعدن. یا اون که اومده بخره آدم فقیریه، یعنی ممکنه پولو نتونی یه جا بده، خورد خورد بده، بگیم باشه، باز از هیچی بهتره که جنس از بین بره. شما فرض کنید تاجری مالی با همین اوصاف دارید و خریداری میاد نفروشید، میگن این آدم خطاکاره. اگر تاجری مال در حال انقضا داشت، مشتری اومد نداد، میگن خطاکاره. اگر مشتری سرمایه دار بود، یعنی پولدار بود، نقد میداد پولو، ندیم، میگن این تاجر عقلش معیوبه، عقل نداره که نفروخ. اگر مشتری که میاد سرمایه داره وثیقه عالی هم میده، بالاتر از قیمت هم میخره. اگه نفروشین دیگه میگن دیوانه هستیم، کلن دیوانه هست. یه مالی داریم 10 روز دیگه منقضی میشه، یه مشتری واسطه میگه آقا من اینو میخرم، نفروشیم 10 روزی باید بریزیم بیرون، نمیفروشیم. بیارم ذیل انفاق. ما انسان ها هممون میمیریم، کل نفس ذائقة الموت. با این گرفتاری که تاریخ انقضای کالا معلومه ولی تاریخ مرگ ما معلوم نیست، معلوم نیست که ما از همین جلسه سالم میریم بیرون یا نه. نشستیم یک مرتبه یه آهی میکشیم، سرمون میفته، تا میان به ما برسن تمام، یعنی فرصت احیا هم فراهم نمیشه، به همین راحتی. خب ما انسان ها قطعا میمیریم و دستمون از اموالمون کوتاه میشه، یعنی این اموال رو نمیشه برد دیگه، در اینکه کسی شک نداره که فرد میخواست بمیره رو کرد به اموالش، به اولادش و به اعمالش. به اموالش گفت با من میای، گفتن در حد یک کفن. به اولادش گفت، گفتن تا سر مزارت میام، فوقش نیم ساعت ساعتم بشینی. به اعمال گفت، گفتن تا آخر ما با هاتیم. پس اموال با ما نمیان، ما میمیریم اموال با ما نمیان. یه مشتری وایساده به نام خداوند میگه من میخرم 700 برابر حداقل میکنم، بعد یضاعفم میکنم. مشتری پولدار، قابل اطمینان، چند صد برابرم میخره. ندیم اسممون چیه؟ دیوانه ایم ما، دور از جون شما دیوانه ایم. این مال داره به میره، اون میگه به من بده، من اینجوری برخورد میکنم. در عیون اخبار رضا اومده که کاروانی داشت میرفت، امام صادق علیه السلام همراهشون بودن. اینا به حضرت گفتن آقا ما هر چه کردیم هیچ گروهی با ما همراه نشدن برای محافظت، سر را احتمال که رازن رو حمله بکنه هست، ما اموالمون رو بدیم دست شما. حضرت گفت اگه رفتیم جلو دزدا حمله کردن مخصوصشون فقط من بودم چی؟ گفتن بعد چیکار کنیم؟ خواب کنیم؟ خب یه وقتی کسی مثلا بیاد ورداره. حضرت فهمود که اموالتون به یکی بسپرید که رازن رو هیچ کاری نتونن. گفتن کی؟ گفت خدا. گفتن چجوری؟ حضرت فهمود صدقه بدین تا خود اموالتون حفظ کنه. اون تو بیابون کسی نیست صدقه بدین. حضرت گفت نیت کنید 1/3 اموالتون رو بذارید برای فقرا. وقتی برگشتین همه نیت کردن، اومدن جلو، راهزنا حمله کردن، اومدن به اینا کریستان واسطادن، رئیس راهزنا پیاده شد، دست امام صادق علیه السلام بوسید، گفت آقا دیشب جدتون در رؤیا به من راهزن فرمودن پسرم میاد، او و همراهانش رو اکرام بکنید، اگر امری هست ما در خدمتیم، فعلا ما به عنوان محافظ تا مقصد با شما همراهی کنیم. حضرت فرمود محافظ ما از شما قوی تره، ما به محافظ شما نیاز نداریم، بفرمایید. من خدا میگم اموالی که نمیتونی با خودت بیاری رو بده به من، من چند صد برابر میدم بهت. نه نمیدم. با حکمتی از امیرالمؤمنین عرضم رو جمع بکنم تا میزان فاجعه بودن رفتار امثال خودم رو با این عبارت نشون بدم تو انفاق نکردن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حکمت 254 میفرمایند یبن آدم، ای فرزندم، فرزند آدم، کن وصی نفس کفی مالک، خودت وصی خودت در مال خودت باش، و عمل فیه، توش همونجوری عمل کن، ما تؤثر و ان یعمل فیه من بعده، همونطور که دوست داری بعد از تو عمل بکنن. تا زنده ای هر کار میخوای با مالت بکنی خودت بکن، و الا چی میشه؟ حکمت 429 امیر المؤمنین میفرمایند ان اعظم الحسرات یوم القیامه، قیامت یکی از اسامیش یوم الحسر است. حضرت میفرمایند که بزرگترین حسرت روز قیامت اینه. ان اعظم الحسرات یوم القیامه حسرت الرجل، حسرت یه آدمی که کسب مالا فی غیر طاعت الله، یه مالی فی غیر طاعت الله کسب کرده، از راه ناسبا یه پولی به دست آورده، فورثه رجلون، یه کسی این مالو از او به ارث برده، خب فانفقه فی طاعت الله، اونی که ارث، من یه مالی رو به ناحق به دست آوردم، از دنیا رفتم، فرزندم اینو در راه خدا چه کرده؟ انفاق کرده. فدخل به الجنه، پسرم با انفاق اون مال میره بهش، و دخل الاولو به النار، و اولی که من باشم میرم جهنم. از این حسرت بالاتر هست؟ مال به دست آوردم، حالا این مال حرامه، مال حلالم باشه همینه، مال حلالی رو به دست آوردم، انفاق نکردم، مونده فرزندانم اونو انفاق کردم، قیامت نگاه میکنم میبینم فرزندان من با انفاق اموالی که من به جا گذاشتم رفتن بهشت، من موندم و نامه عملی که خط به خطشو باید جواب بدم، چون هرچی مال بیشتر پاسخ طولانی تر و سخته. خدا انشالله به حق صدیقه طاهر سلام الله علیها و به دعای اون حضرت همه ما رو جزء منفقین، جزء پرداخت کنندگان زکات و خمس و صدقه و تحریک کنندگان مؤمنین به انفاق قرار بده انشاءالله، و به دست ما و به وسیله ما غبار غم را از چهره مؤمنین خصوصا در این وانفسای آخر الزمان برطرف بفرماید انشاءالله. روز شهادت وجود نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیه است. امروز خیلی روزه داره و از اون کنارگیری صدیقه طاهره سلام الله علیها که فهمیدن که فز من میرم داخل اتاق و یه ملحفه روی صورتم میکشم، تو بعد از ساعتی بیا، اگر که منو صدا کردی و جواب ندادم بدون که از این عالم رفتم. تک تک اینا تو دل فزه چی میگذره؟ من اینو مقایسه میکنم با اون زمانی که حضرت رضا و عباسد گفتن من میام بیرون، اگه هوا رو سرم بود دیگه یه چی نکن، بعد عباسد تمام عالم رو سرش خراب شد، حضرت این هیچ ها داره دعا میکنه خدای امام رضا خارج هوا رو سرش نباشه، یعنی اتفاقی نیفتاده باشه، حضرت خارج شد هوا رو سر، حالا فزه وارد شده همه عالم رو شفیع و واسطه کرده، خدایا من صدیقه طاهره رو صدا میکنم، همین که گفتم فاطمه جان حضرت سریع جواب من رو بده، دل من، دل علی، دل حسنه شاد. روزه بعدی امروز اینه که بعدی که فزه صدا کرد و جواب نداد صدیقه طاهره، یه عده را افتادن به سمت مسجد به امیرالمؤمنین خبر بدن، برای به امیرالمؤمنین خبر بدن که علی جان عمود خیمه افتاد دیگه هیچ یاوری در کار نیست، اون کسی که به تو میگفت علی جان شنیدم مردم به سلام نمی کنن و تو فرمودی فاطمه جان سلام نمی کنن هیچی، سلام می کنن جواب اون غم به کنار، امیرالمومنین از بدشت با یه شرایطی که گفتن نداره اومد بالا سر صدیقه طاهره، چقدر او رو صدا کرد، گفت دختر پیامبر، دختر کسی که در معراج اینجور بود، هرچی امیرالمومنین صدا کرد فاطمه جواب نداد، فقط یه جمله امیرالمومنین گفت فاطمه جان من علی هم نمیدونم اسم امیرالمومنین چی توشه که وقتی گفت فاطمه جان من علی هم از چشماشو باز کرد امیرالمومنین حرفاشو با صدیقه طاهره زد، ازت فرمود چه کن، بعد از اون جریان غسل و کفن و همه رو بذاریم کنار، امیرالمومنین با دست خودش خاک ریخته رو پیکر الان کار تمام شده، امیرالمومنین بالا سر قبر نشسته اصلا نمیدونه چه کار بکنه، باش بشه من چه کار کنم، بلند شم برم کجا، برم وارد خونه ای بشم که دیگه فاطمه نداره، بشینم به کی بگم، قبرمو به کی بگم، امیرالمومنین به سمت مرقد پیامبر رو کرد، شروع کرد با پیغمبر صحبت کردن، هیچی دیگه نداره، فقط باید به پیغمبر بگه
سلام بر تو ای رسول خدا، سلامی از طرف من و دخترت که هم اکنون در جوارت فرود آمده و شتابان به شما رسیده است. ای پیامبر خدا، صبر و بردباری من با از دست دادن فاطمه کم شده و توان خویشتنداری ندارم، اما برای من که سختی جدایی تو را دیدم و سنگینی مصیبت تو را کشیدم شکیبایی ممکن است. این من بودم که با دست خود تو را در میان قبر نهادم و هنگام رحلت جان گرامی تو میان سینه و گردنم پرواز کرد. انا لله و انا الیه راجعون. پس امانتی که به من سپرده بودی برگردانده شد، اما دیگه نمیگم چجوری برگردانده شد. و به صاحبش رسید. از این پس اندوه من جاودانه و شبهایم شب زنده دارید تا آن روز که خدا خانه زندگی تو را برای من برگزیند. امیرالمؤمنین داره دعای مرگ میکنه برای خودش. به زودی دخترت تو را آگاه خواهد ساخت که امت تو چگونه رستم کاری و رو اشتها کرده. الا لعنت الله على القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا أن يظلموا.